بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 22 فصل اول. ولا یعلم ان کل کسوت کانت متناهیتا او غیر متناهیتا فان الواحد والمتناهی موجودان فیها. از این عبارتی که خونده شد مصنف شروع میکنه به اشکال گرفتن بر قائلین به ترکیب کف از اجزاء غیر متناهی. که اشکال من بعدا توضیح میدم. به نظر میرسی که مطالب گذشته باید مختصرا تکرار بشه تا بعضی چیزایی که گفته نشده لابلای مطالب گفته بشه، اما سعی میکنم کوتاه بگم که خیلی طول نکشه. گفتیم که بین گروه اول و گروه دوم، من گروه اول که میگم منظورم کسانی است که گفتن جسم از اجزاء لایتجزای متناهی تشکیل شده، گروه دوم منظورم همین نظام و پیروان ایشونه که گفتن جسم از اجزاء غیر متناهیه یا تجزا ترکیب شده. بین گروه اول و گروه دوم مباحثه‌ای برقرار شد. گروه دوم گروه اول رو ملزم کردن، بله اشتباه گفتم، گروه اول گروه دوم رو بر گروه دوم چندین ایراد وارد کردن که دو تا از این ایرادا وارد تشخیص داده شد و گروه دوم برای اینکه از این ایرادها خلاص بشن مرتکب دو امر محال شدن و دو اعتقاد محال رو پیدا کردن. اشکال این بود که یک مسافت محدودی رو اگر ما بخوام طی کنیم، چون به نظر شما، به اینا قبلا توضیح داده بودم ولی الان میخوام کاملتر توضیح بدم، چون به نظر شما این مسافت به نصف تقسیم میشه، ما باید اون نصف رو قبل از کل طی کنیم. دو مرتبه اون نصفش به نصف تقسیم میشه، اون نصف جدید رو باید قبل از کل طی کنیم. نصف سوم هم یا نصف دوم هم باز به نصف تقسیم میشه، این نصف رو باید قبل از اون کل طی کنیم و هاکذا، و این تقسیم تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه، این تا نهایت نداره. بنابراین من باید اون نصفی رو که در بی نهایت قبل از کلش طی کنم، دو مرتبه نصف بعدی رو قبل از کل طی کنم و هاکذا، و توجه میکنید زمان تمام میشه و این مسافت طی نمیشه. علتش اینه که اجزا این مسافت اینقدر کثیرن که من هر جزی رو که طی کنم جز بعدی باز باقی میمونه، و همونطور که خود مستشکلین گفتند اگر یک جز رو، یک جزی که یک اجزاست، یک اصلی بخواد طی کنه، عمرم بگذره هم یک جز رو نمیتونه طی کنه، پس برسه به مسافت کثیره، در حالی که ما خلافشو میبینیم، اونم اصل تونروی که چه مسافت کثیری رو در زمان قلیلی طی میکنه. بنابر قول شما لازم میاد که حتی یک جز رو هم اصل تونرو نتونه طی بکنه، چون همون یک جز اینقدر تقسیم میشه این حیوان همش گرفتار طی کردن این نصفه های جدیده و هیچ وقت به کلی که عبارت از این جزئه نمیرسه. اینجا گفتن بعد مدعیان قول دوم که همین نظام و طرفدارانشون بود ملتزم به تفره شدن، گفتن که ما اگر بخواییم مسافتی رو طی بکنیم، درسته خیلی اجزا سر راه مونه، ولی بسیاری از این اجزا رو عبور نکرده کنار میذاریم و فرض کنید که سر و ته این اجزا رو طی میکنید، یه پا میذاریم اینجا یه پا میذاریم اونجا، وسط هم هرچی هست عبور ازش نمیکنید، از قائل به تفره شدن. بعد خواستن مثال بهتری بزنن، خواستن مثال بهتری بزنن. همون گروه اول، گروه بله، این گروه دوم، گروه دوم که قائل به کفر شدن، خواستن مثال بهتری بزنن. گفتن سنگ آسیا رو فرض میکنی که دو تا دایره وسیع، دو تا دایره روش رسم میشه. به شخصی میگیم رو این دوایر راه برو، یا به موسی مثلا، این موسی وقتی روی اون دایره کوچیک راه میره تفره های کمتری داره، وقتی روی دایره بزرگی راه میره تفره های بیشتری داره. گروه دوم این حرفا رو به گروه اول زدن. گروه اول چه شنید؟ گفت خب این بهانه خوبی است، دست ما دادی، همین قضیه سنگ آسیا رو بر خودت وارد میکنه. اشکال رو بر خود گروه دوم وارد کرد، همون اشکالی که دیروز گفته شد. جریان اینطور بود، اونطور که در شفا نقل شده، جریان اینطور بوده که قضیه سنگ آسیا رو گروه دوم به گروه اول یاد داده، خواسته برای تفره مثال بزنه، برای تفره خواسته مثال بزنه و به گروه اول بگه که تفره امر شدنیست و در سنگ آسیا اتفاق میفته. گروه اول زود هم مثال از گروه دوم اخذ کرده و بر علیه خود گروه دوم به کار برده، به اون ترتیبی که گفته شد. وقت اینه که بینشون تشنیع واقع شده، یعنی بینشون بگو مگو شده، که حالا خادیه در آخر وقت گفت فسکمر را تشنیع، یعنی اون یکی گفت تفره شده، برای تفره مثال به سنگ آسیا زد، اون گفتش که تو اگر سنگ آسیا رو مطرح بخوای ملاحظه کنی اعتراض بر خودت وارد میشه، این برای این که اعتراض برش وارد نشه تفکر کرده ها رو ملتزم شد که دیگه جریانش جلسه گذشته گفته شد. وقت در زها هم همونطور که دیروز اشاره شد، اگر ما سنگ آسیا رو که به ظاهر متصله در باطن هم متصل بدونیم، همونطور که ابن سینا متصل میدونه، قائلین به منکرین جزء، منکرین جزء لایت اتظام این سنگ رو متصل میدونن، اگر ما این سنگ رو در باطن متصل بدونیم چنانچه در ظاهر متصل میدونیم، وقت تفکر رها باطل میشه. معنی نداره که این سنگ یک قسمتش سریعتر حرکت کنه یک قسمتش بسیتر حرکت کنه، بلکه همش باید یکسان حرکت کنه اگر یک جسم متصل است. اما اگر گفتیم نه، ظاهرن متصله باطنن منفصله، چنانچه نظام همینو میگه، دیگه اشکالی نداره، تفکک رها اشکال نداره. ممکنه که بگیم قسمتی از این جسم داره حرکت میکند و قسمتی دیگه ساکنه، منطقه ما نمیفهمیم، یا یک قسمت کند حرکت میکنه یا قسمت تند حرکت میکنه، اینم گفتن اینم اشکال نداره، از این نمیگیم. ما میگیم همه یکسان حرکت میکنن و وقتی که بعضی ها ساکن میشن در لابلای حرکت، کندی رو اینطور معنا کردیم که بعضی حرکتشون مستمره، بعضی قسمت حرکتشون همراه با سکونه، ولی در هر دو حال تفکک رها اگر پیش بیاد مشکلی به وجود نمیاره، زیرا که همونطور که توجه میکنید بنابراین قول سنگ آسیا از یک سنگ اتصال، سنگ متصل تشکیل نشده، بلکه از اجزایی تشکیل شده که اجزا از هم جدا هستن ولی جدا نشون نمیدن. و حالا اگر بخواد یک قسمتی حرکت کنه یک قسمتی ساکن بشه مشکلی پیش نمیاره. پس اینا که قائل به تفکر که رها شدن بر طبق مبنای خودشون حرف غلطی نزدن، ولی بر طبق مبنای ابن سینا غلط. این داستان مشهور بوده، یعنی مباحثه، این مباحثه مشهور بوده. بله، این نداره قیله با مبالا محول مشهور جن میشه، این
تنگی و قیله یعنی مشهوره که
اختلافی با هم میده. قیله یعنی حال داره نقل میکنه، نه که حالا بخواد بگه این حرف ضعیفیه. مشهورم هست و در این حال خود خواجه در اون زمان حاضر نبوده، لذا نقل قول میکنه، مطلب مشهور رو با قیله بیان میکنه. چون خودش نبوده اسناد به دیدن نمیده، اسناد به دیگران. خب این مطلب گذشته بود که من یه مختصر توضیح عرض کردم که تکمیل بحثش. حالا میخوام باطل کنیم قول این گروه دوم را که گفتن جسم مرکب است از اجزاء بی نهایت. قبل از این که شروع کنیم به استدلال، یه مقدمه رو ذکر میکنیم که این مقدمه در تمامیت استدلال نقش عمده داره و باید همینجا تمومش کنیم. مطمئنن وقتی وارد استدلال شدیم و خواستیم خارج بشیم، شما اشکالی به ذهنتون خواهد رسید که با قفلت از این مقدمه است. اگر این مقدمه رو قبول کنید اشکال به ذهنتون نمیرسه، یا اگر رسید خودتون جواب میدید. ما مقدمه رو مطرح میکنیم بعد اشکال ذهن میکنیم. مقدمه بحث اینه که هر کثرتی، چه متناهی چه غیر متناهی، مشتمل بر وحدت هست، چون کثرت از وحدات تشکیل میشه. بنابراین اگر واحدها رو کنار هم بچینیم کثرت درست میشه، اگر کثرت رو تحلیل کنیم به وحدات منتهی میشیم. پس هر کثرتی مشتمل است بر واحد، هر نامتناهی مشتمل است بر متناهی. دو تا مطلب ها، هر کثرتی مشتمل است بر واحد، هر متناهی، هر نامتناهی مشتمل است بر نامتناهی، بر متناهی. شما وقتی خواهد یه شیء نامتناهی رو درست کنید، باید بی نهایت شیء کنار هم بذارید تا یک نامتناهی درست بشه. این اشیایی که بی نهایت کنار هم قرار میگیرن متناهی هن. این متناهی ها وقتی جمع شدن نامتناهی رو میسازن. البته میخوام تعبیر عوض کنیم، نه واحد رو گفتم یه مطلب، متناهی یه مطلب دیگه است. حالا اینا توضیح داده میشه بهتر معلوم میشه. شما فعلا واحد و متناهی رو از هم جدا کنید، بعد در توضیح کاملا روشن میشه که این دو تا از هم جدا هستند. ولی فعلا حالا به همین اندازه که من جداشون میکنم در ذهن داشته باشید تا بعدا توضیح بدیم. پس هر کثیری مشتمل است بر واحد، هر نامتناهی مشتمل است بر متناهی. بالاخره شما وقتی که فرض کنید زمان نامتناهی من الازل الى الابد رو ملاحظه کنید، یک قسمتش رو فرض کنید ببرید، میبینید یه زمان متناهی. از همین زمانی که من و شما توش قرار گرفتیم، فرض کنید زمان قبل از ما لا اله بدایه بوده، زمان بعد از ما لا اله نهایه باشد که سر و ته نداشته باشه، ولی این وسطی که من دارم عمر میکنم یک قسمت متناهی است. پس هر نامتناهی مشتمل بر متناهی است، هر کسی که مشتمل است بر واحد. این به ظاهر نگاه کنید میبینید حرف تمامیه و درش اشکالی نیست، چون که بدیهیست، استدلال هم برش نمی کنه. دلیلش هم تقریبا با خودشه. شما اگر بخواد یک کسی رو به وجود بیارید و حدات رو باید حاضر کنید کنار هم بکنید تا کسی برست باشه. نامتناهی اگر بخواد درست بشه، متناهی ها باید ردیف بشن تا نامتناهی درست بشه. به اندازه بی نهایت متناهی باید کنار هم بذارید تا یه نامتناهی درست بشه. کثیری از وحدات رو باید کنار هم بذارید تا کثیر درست بشه. پس هر کثیری مشتمل است بر واحد، هر نامتناهی مشتمل است بر متناهی. این مطلب واضحیه. ابن سینا این مطلب رو به این صورت بیان میکنه، هر کثیری، نمیگه متناهی یا غیر متناهی، هر کثیری سوا اون که متناهی باشد یا نامتناهی باشد مشتمل است بر واحد یک، بر متناهی دو. یعنی مطلب رو جمع میکنه. من اول تفصیل دادم کثیر رو با واحد، نامتناهی رو با متناهی ملاحظه کردم، مطلب روشن شد. بعد که مطلب روشن شد آمدم دیگه عبارت ابن سینا که مطلب رو جمع کرده. اگر اون مطلب با تفصیل روشنه، در این جایان که جمع شده باید روشن بشه که اگر ما اگر کثیری داشتیم که این کثیر متناهی باشد که نامتناهی، هم مشتمل بر واحد است هم مشتمل بر متناهی است. این مطلب تمام شد. فخر رازی نه مقدمه تموم نشد، این عبارت ابن سینا تموم شد، هنوز ما وارد استدلال نمیشیم، شاید استدلال جلسه آینده مطرح بشه، فعلا هنوز این مقدمه هستیم، شاید تا آخر کلاس هم تا این مقدمه باشیم. فخر رازی یه مطلب مصنف رو قبول میکنه، یه مطلب دیگر ایراد میکنه، بعد از ایراد راه حل نشون میده، میگه اگر ما از عبارت مصنف اینطور مطلب رو اراده کنیم، عبارت مصنف کامل در یک مطلبش اصلا ایراد نداره، فقط توضیح میده و قبول میکنه، در یه مطلب دیگه ایراد میکنه، بعدن اصلاح میکنه. مطلب اولی که قبول داره احتمال کثرت بر واحده، اینو قبول میکنه. مطلب دوم که اول توش ایراد میکنه احتمال کثرت بر متناهیه، اینو اشکال میکنه که انشاءالله بعدا میرسون، فعلا احتمال کثرت بر واحده میخوام توضیح بدیم. ابتدا میگه که کثرت دو معنا داره، یکی کثرت نفسی، یکی کثرت نسبی. مثلا میگیم که عدد ده کثیره، بدون این که مقایسش کنیم با نه، خودشو نگاه میکنیم میگیم زیاد، این میشه عدد کثیر نفسی، یعنی کثیری که خودش ملاحظه شده، نسبی نیست، با چیزی نسنجیدیدش بلکه فقط خودشو ملاحظه کرد. یه بار میگیم عدد ده کثیره، یعنی نسبت به نه کثیره، ولو نسبت به یازده قلیله، نسبت به مادون خودش کثیره. پس کثیر دو تا اعتبار داره، یک اعتبار نفسی و یک اعتبار نسبی، یک بار خودش رو ملاحظه میکنیم میگیم کثیر، یک بار مقایسش میکنیم با قلیل میگیم کثیر. کثیر نفسی رو ما از مقوله کم میدونیم، کثیر نفسی رو از مقوله کم میدونیم، اما کثیر نسبی رو از مقوله اضافه میدونیم، چون داریم مقایسه میکنیم، نه رو با این مقایسه میکنیم و ده رو با نه مقایسه میکنیم از دو طرف، چون در اضافه دو تا قیاس داریم، در اضافه برخلاف بقیه مقولات، مقولات نسبی همشون یک نسبت دارن، در این شما متمکن رو به مکان نسبت میدید، ولی مکان رو با متمکن نسبت نمیدید، یه نسبت بیشتر نیست. در متا متضمن، یعنی این شخص زماندار رو به زمان نسبت میدید، زمان رو دیگه به این شخص نسبت نمیدید، ولی در اضافه دو تا نسبته، پسر رو به پدر نسبت میدید، پدر هم به پسر نسبت میدید، که دو تا نسبت ناهماهنگی که یکی ابوبته یکی بنوبته درست میشه. همچنین برادر رو به برادر و اون برادر هم به این برادر نسبت میدید، که بازم دو نسبت منتهی به نسبت هماهنگ که اخوت اخوته درست میشه. در اضافه دو تا نسبت لازم داریم، ولی در بقیه مقولات نسبی یه نسبت کافیه. در اینجا دو تا نسبته، نسبت میدهید نه رو به ده، قلت نه معلوم میشه، نسبت میدید ده رو به نه، کثرت ده معلوم میشه. پس اگر بخواد کثرت رو درست کنید باید این دو تا نسبت رو مرهان ملاحظه کنید، در این صورت کثرت میشه کثرت نسبی. بنابراین ما دو تا کثرت داریم، کثرت نفسی و کثرت نسبی. مصنف گفته در هر کثرتی واحد موجوده، فخر رازی میگه حرف درستیه، در هر دو کثرت ها واحد موجوده، چه کثرت نفسی باشه چه کثرت نسبی باشه، در هر دو واحد موجوده. اینو برای چی میگه؟ خب معلومه در هر دو واحد موجوده، هم در کثرت نسبی موجوده هم در کثرت نفسی موجوده. اینو برای چی میگه؟ برای اینکه اثنین، در مورد اثنین ما بحث داریم که اثنین کثرت نفسی هست ولی کثرت نسبی نیست، اثنین کثرت نفسی هست کثرت نسبی نیست، یعنی اثنین رو میگیم کثیر نه به نسبت الالواحد، چون واحد رو علما عدد نمیدونن، عدد رو میگن از دو شروع میشه، چون عدد اینطور معنا میکنه العدد هو تکرار الواحد، از اثنین است که تکرار الواحد شروع میشه، در خود واحد که تکرار واحد نداریم، پس عدد نداریم. واحد رو نوع علما گفتن عدد نیست، از اثنین به بعد گفتن عدده، چون عدد به معنای تکرار الواحده و تکرار الواحد از اثنین به بعد شروع میشه. پس اثنین عدده ولی واحد عدد نیست، بنابراین اثنین رو با واحد نمیتونید بسنجید بگید نسبت به واحد کثیر است. او سرآغاز اعداده، قبلی نداره که با قبلش بسنجید، با بعدش بسنجید خلیله. اثنین اگه با ثلاثه و مازاد بسنجید خلیله، اگر بخواد با قبل بسنجید که قبلی نداره. پس اثنین کثیر نفسی نیست، اثنین فقط کثیر نفسیه. اما از اثنین که بگذارید ثلاثه به بعد، هم کثیر نفسی هست هم کثیر نفسی هست. این که الان میبینید فخر رازی داره تفکیک میکنه، میگه هم در کثیر نفسی ما واحد داریم هم در کثیر نفسی واحد داریم، به خاطر اینه که اثنین رو داخل کنه. ولی از اول میتونست بگه مراد کثیر نفسی است و همه اعداد هم کثیر نفسی دارن، پس همه اعداد هم واحد دارن، من دیگه اون وقت شامل اثنین نمیشد. کثیر نفسی رو مطرح میکنه تا شامل اثنین هم بشه، تا بگه اثنین هم واحد دارد بقیه هم واحد دارن. پس مطلق و کثیر، چه کثیر نسبی چه کثیر نفسی، هر دوشون واحد دارن. این حرف مصنف تا اینجا درست؟ آخری نداره، اعداد آخر نداره. فرمایش خوبی بود که من جواب بدم معلوم بشه. اعداد بی نهایت هست، اعداد آخر ندارن. ممکنه ما اسم نداشته باشیم و یه جا برسیم اسممون تموم بشه، اسم اعداد تموم بشه، ولی اینطور نیست که هر چی عدد پیدا بشه ختم بشه. شما هر عددی پیدا کنید ولی اون آخرین عددی که ذهنتون بهش میرسه پیدا کنید، دوباره میتونید برش یک و دو و سه و همینجور اضافه کنید. این جلو لا یقف، لا یتنهاس، لا یقف. البته بله، خب اشاره کردیم، خواستم توضیح بیشتر بدم، دارم وقت گرفته میشه. یعنی کثیر بودنش رو نسبت به واحد میگیرید یا عدد بودنش رو؟ تأیید دارید میکنی شما؟
بله
بله، هر چی فکر میکنم که اشکال کجاست. بله درست، بله فرمایش خوبیه. که در کثیر نفسی میگیم واحد نیست، همین که واحد نباشه بهش میگیم کثیر نفسی. از میخواد دو باشه، میخواد سه باشه، هر چی، چون واحد نیست کثیره. ولی در کثیر نسبی میگیم چون بزرگتر از قبلشه کثیره. حالا یا بزرگتر از واحد که شما میفرمایید، یا بگیم بزرگتر از قبلشه. بگیم بزرگتر از قبلشه راحت تره، چون بزرگتر از قبلشه کثیره. در کثیر نسبی اینطوره که قبلا ملاحظه میکنیم، میگیم چون بزرگتر از قبلی میشه کثیر. در کثیر نسبی فرمایشیشون چون واحد نیست کثیره، لذا ما اثنین رو چون واحد نیست کثیر میدونیم، ولی چون بزرگتر از قبلش نمیتونیم بگیم کثیر نسبی نمیدونیم. کثیر نفسی میدونیم، کثیر نسبی میدونیم.
اصلا از دومی رو
بگید کثیر نمیدونیم،
تفکیک کنیم بین اولی و دومی.
در معنی کثیر رو به معنی غیر واحد میگیم. بله خب میشه اکثرم گفت، بله، ولی لزومی نداره که ما اکثر بگیم. کثیر گفتن هم صادقه و ما از کثیر بودنش فعلا میخوام استفاده کنیم. در یه جور دیگه هم بهش اکثر میگیم، از اکثر بودن استفاده میکنیم. بستگی داره به اینکه اون موضعی که ما میخوام استفاده کنیم چه چیزی مطرحه. الان در محل بحث ما کثیر مطرحه و اکثر احتیاجی نداریم. ولی بله، وقتی که فرمایید عدد 9 کثیر نسبت، عدد 10 کثیر است نسبت به 9، میتوانید هم بگویید اکثر است نسبت به 9. هر دوش درسته، اما ما به اکثر بودن و این عنوان اکثر فعلا کاری نداریم. بله عنوان درستیه، ما به عنوان کثیر کار داریم، عنوان کثیر داریم. مثلا
من اینکه
بله اون از خب بله اگه این کارو بکنیم فرق نمیشه، ولی اشتراکی لفظی هم اشکال نداره، اشتراکی لفظی اشکال نداره، ولی این فرمایش شما راه حل نیست که اشتباه نکنیم. ولی اعراب یا دیگران هیچ وقت خودشونو ملزم نکردن که ما اشتباه نکنیم، اونا خیلی دلشون میخواسته که ما اشتباه بکنیم، لذا اصلا مشترک رو بحث کردن، مشترک بحث کردن این اشتباه کردن دیگه. البته این شوخی میکنم، غرض این نبوده که ما اشتباه کنیم، غرض این بوده که لغت رو وسیعش کنن، منتها در کنار این غرض بالاخره یه اشتباهی هم پیش میاد، اشتباه لازمه این کاره، نه اینکه منظورشون باشه. من خواستم در جوابشون عرض کنم، گفتم دیدم طول میکشه رهاش کردم. تسلسل گاهی تسلسل ترتبی است، گاهی لایقفی است، گاهی اعتباری است، اینا همه باید توضیح داده بشه، این رفتی بحث ما نداره. من اگه بخوام سوال شما یعنی توضیح شما رو توضیح بیشتر بدم وارد این مباحث میشم که به درد نمی، یعنی به درد میخوره، مربوط به اینجا نیست. امروز هم قبل از اینکه شما تشریف بیارید از من سوال شد که این کتاب چقدر طول میکشه. این سوال بود ولی در واقع اعتراض بود، اعتراض واردی هم بود، یعنی دیگران هم این سوالی کردن که چقدر طول میکشه، ولی که من به پهنای بحث بیشتر میپردازم تا به درازای بحث. بله؟ نه حالا این عبارت این مقدارش که خون این مقدار که از خواهش گفتم تفکیق بکنم. صفحه 22 بودیم، سطر اول. ولا یعلمو، یعنی ولا یعلمو این قائلی که جسم رو از اجزاء لایتناهار ترکیب مرکب میدونه، لا یعلم که ان کل کثرت کانت، یعنی سبا اون کانت، کل کثرت کانت متناهیتن او غیر متناهیتن، چه متناهی باشه چه غیر متناهی، کل کثرت فان الواحد والمتناهی موجودان فیها، واحد و متناهی درش موجودن، که ما واحد رو توضیح دادیم چطور درش موجودن، متناهی رو بعدن بحث میکنیم. اقولو قال الفاضل الشارع یعنی فخر رازی ان الکثرت تقبل اشتراک، یعنی اشتراک لفظی، کثرت به اشتراک لفظی واقع میشه، یعنی اطلاق میشه بر دو چیز، علی العدد نفسه و علی ما یکون بالقیاس الی قلت ما و کثرت ما. عدد کثرت اطلاق میشه بر خود عدد که از دو به بالاست، گفته میشه کثرت، این میشه کثرت نفسی، و علی ما یکون یعنی بر کثرتی که به قیاس الی قلت ما و کثرت ما سنجیده میشه، که نسبت به یک قلیلی میسنجیم یا نسبت به یک کثیری میسنجیم که این کثیر ما بالاتر از اون کثیره، یعنی بدون مقایسه نفسی، یعنی همین دیگه، یعنی قیاسی نیست، یعنی قیاسی نمی کنیم، خودش کثرته، یعنی خود این عدد رو که ملاحظه می کنیم می بینیم کثیره، نه این عدد رو با عدد دیگر بسنجیم ببینیم کثیره. بله غیر نفسی یعنی غیر نسبی، یعنی بدون مقایسه، بدون نسبت، خودش رو ملاحظه می کنیم، نفس یعنی خود. ولی اولا یعنی کثرت اولی که گفتیم کثرت نفسی است، من مقولت الکم است، و ثانیه که کثرت نسبی است، من مقولت المضاف است. تمام شد. بعد فخر رازی برای تأیید حرف مصنف و بیان این که حرف مصنف رو قبول داریم میگه والواحد و علی التقدیرین موجودون فیها، واحد بنابر هر دو فرض، چه کثرت کثرت نسبی باشه چه کثرت کثرت نفسی باشه، موجودون فیها این فلکثرت، یعنی واحد در هر دو کثرت موجوده، و مصنف که گفته کثرت مشتمل بر واحد حرف درستی زده، هیچ ایرادی در کلامش نیست. اما المتناهی، خب مطلب دوم، مطلب دوم این که مصنف گفت هر کثرتی مشتمل بر متناهی هم هست، بعدم گفت کثرت چه متناهی باشد چه نامتناهی، پس حرفش اینطور میشه هر متناهی مشتمل بر متناهی ریزتر هست، یا هر نامتناهی مشتمل بر متناهی است. حرف دومی مصنف اینطور میشه هر نامتناهی مشتمل بر متناهی است، یا هر متناهی بزرگتر مشتمل است بر متناهی های کوچکتر، متناهی های کوچکتر. ولی تعبیر به متناهی نداشتیشون، تعبیر به کثرت داشت. کثرت مشتمل است بر متناهی. فخر رازی میپرسه منظور کثرت، منظور از متناهی، متناهی مقداری است یا متناهی عددی؟ چون دو جور متناهی داریم. بله، دو جور متناهی داریم. یک متناهی داریم که مقداریه، یعنی این مقداری هست متناهی. یک متناهی داریم عددیه، یعنی تعداد متناهی. مقدار متناهی یا تعداد متناهی. خب حالا مراد شما از متناهی که میگویید کثرت مشتمل است بر او، مرادتون کدوم متناهیه؟ متناهی مقداری است یا متناهی عددی؟ اگه بگید متناهی مقداری است، اشکالی بر شما دارید. اگر بگویید متناهی عددی است، اشکال دیگر دارید. و شما راهی ندارید برای دفع این اشکال جز این که اراده کنید دومی رو، یعنی متناهی عددی رو، اونم بعد الاصلاح، که خودش نشون میده اصلاح چیه. اما متناهی مقداری اگر منظورتون باشه، اشکال اینه. گفتید کل کثرته. کل کثرته یعنی چه کثرت مقداری، چه کثرت عددی، چه کثرت در ماهیات، چه کثرت در مجردات، همه رو شامل شده کل کثرت. ما به مادیات کار نداریم. مادیات بله، اونا چون مقدار دارند، میتونید بگید هر کثرت مادی مشتمل است بر متناهی المقدار. چون مقدار دارن، میتونید بگید هر کثرت، هر کثرتی مشتمل، هر کثرت مادی مشتمل است بر متناهی المقدار. حرف درستیه. اما اگه میام سراغ مجردات، مجردات هم کثرت دارن. گفته میشه عقول عشره مجردن دیگه. عقول مجردن مشا میگن عقول عشره، عشره. و حکمت الاشراق میگه عقول بی‌نهایت. اما بی‌نهایت منظورش این نیست که اول و آخر ندارن. بی‌نهایت یعنی انقدر زیادن که شمارهشون برای ما مشکله. بی‌نهایت بی‌نهایت واقعی نیست، بی‌نهایت شماره‌ایه. یعنی نمی‌تونیم بشماریمشون. عقول که میگن بی‌نهایت، توجه داشته باشید. عقول بی‌نهایت نه اینکه واقعا بی‌نهایتن، به طوری که اول و آخر نداشته باشن. عقول بی‌نهایت یعنی انقدر کثیرن که قابل شمردن برای ما نیستن. خدا میشمره اونا رو، ما نمی‌تونیم بشماریم. در عقول که میگن بی‌نهایت منظور اینه. نه، عقول عشره ده تا از اون بی‌نهایت هست. یعنی حکمت اشراق حرف مشا رو قبول نکرده که عقول منحصر در نه ده تا باشن. اون میگه عقول بی‌نهایت هست. حالا منظور عقول کثیرند، حالا چه ده تا باشن چه بیش از ده تا باشن، عددشون زیاده. اما متناهی المقدار مشتمل بر متناهی المقدار نیستن. شما یه عقلی رو پیدا نمی کنید که دایره مقدار متناهی باشه، چون اصلا عقل مقدار نداره، نه که مجرد مقدار نداره. پس نمیشه گفت کثیری که عبارت از عقل است مشتمل است بر متناهی المقدار. او اصلا مقدار نداره که مشتمل بر متناهی المقدار باشه. بله، کثیرهای مادی مشتمل بر متناهی المقدار هستن، اما کثیرهای مجرد مشتمل نیستن. پس نمیتونی بگی کل کثرت مشتمل است. میتونی بگی کل کثرت مادیات مشتمل است علی متناهی المقدار، ولی کل کثرت مطلقا نمیتونی بگی مشتمل. این اشکال در صورتی که مرادتون از متناهی متناهی المقدار باشه، که کل کثرت مشتمل بر متناهی المقدار نیست. و این ادعاتون ادعای درستی نیست. این اشکال هست. نه، ده تا رو قبول دارن، ده تا رو قبول دارن. یکی میگه منحصر به ده تا، یکی میگه منحصر به ده تا نیست. ده تا رو، ده تا رو همه قبول دارن، ولی بعضی میگن مازاد بر ده تا داری. خب اما اگر مرادتون از متناهی متناهی عددی باشد، ما دیگه در عقل اشکال نداریم. میگه هر کثرتی مشتمل است بر متناهی عددی. یعنی فرض کنید این همه عقل بی‌نهایت، بالاخره درشون عقلهایی که از نظر عدد متناهیان پیدا میشه. مثلا عقل نهم، نه عدد متناهیه. یا عقل مثلا یه دونه عقل خب متناهیه دیگه، از نظر عدد متناهیه، اشکالی نداره که ما بگیم کل و کثرت مشتمل علی متناهی العدد، عقل مشتمل بر متناهی العدد هست، مادیات مشتمل بر متناهی العدد هست، مثلا یک اشکال داریم و اونی که در اسمین حرفتون درست نیست. اسمین کثرته، کثرت نفسیه، اسمین کثرته ولی مشتمل بر متناهی العدد نیست، اصلا مشتمل بر عدد نیست، تا چه برسه مشتمل بر متناهی العدد باشه. یعنی عدد متناهی هم تو این کثرت بینه های چی؟ یعنی این کثیر، این عقول کثیره در درشون عقول قابل شمارش هم پیدا میشه. این چند تاشونه که ملاحظه کنید قابل شمارش هست. این کثرت مشتمله، نه هر عقلی مشتمل است. من عقل نگفتم که مشتمله، این کثرت عقلی مشتمله بر عقول متعدد قابل شمارش هم هست، یعنی مشتمل است بر تعداد متناهی. این تعداد نامتناهی مشتمل بر تعداد متناهی هم هست. یعنی این تعداد نامتناهی رو وقتی جدا جدا بکنید یعنی توش متناهی ها در میان، همین متناهی ها بودن کنار هم جمع شدن تعداد نامتناهی رو رسیدن. خب اینو توضیح دادیم، روشن شد. اما این تیکر داشتم عرض میکردم که بله، اگر شما مرادتون از کثرت از مرادتون از متناهی متناهی العدد باشه درباره عقول اشکالی نداریم، ولی اشکال دیگه وارد میشه با اونی که اسمین مشتمل بر متناهی العدد نیست. بله، حالا اجازه بدید مصحب تموم بشه. من این انتظار این اشکال رو در آخر استدلال داشتم، البته فکر میکردم همینجا اشکال بکنید، اینجا تمومش کنیم استدلال صاف میشه، تمومش نکنیم همین مشکل هست. قبل از اینکه شما تشریف بیارید من خودم اشاره کردم، البته اشکال نگفتم. مطلب رو این تیکر رو دوباره میگم چون به نظر میاد که خودم خراب گفتم، خودم این تیکر اسمین رو خراب گفتم، دوباره اصلاحش میکنم. اگر مرادتون از متناهی متناهی العدد باشد در اسمین اشکال میشود، زیرا اسمین کثرت نیست. من گفتم اسمین مشتمل بر متناهی العدد نیست، اشتباه گفتم، اسمین کثرت نیست، کثرت نسبی نیست. بله، اسمین کثرت نیست. بله. نه، مشتمل بر عدد درست بود، مشتمل بر متناهی العدد، نه مشتمل بر متناهی العدد گفتم.
عدد شما روشون کنن، عدد هم نیست، واحد عدد نباشه مشتمل بر متناهی العدد هم نیست.
بله، ظاهرا هر دو رو درست گفتم، هم اولی تعبیرم درست بود هم تعبیر دوم درست بود. میگیم که اسمین مشتمل بر متناهی العدد نیست، بله همون تعبیر اول بهتر بود، ادامه بدم همین کلام دارم عرض میکنم. اگر مرادتون از متناهی متناهی العدد باشه باز نمیتونید بگید کل و کثرت مشتمل بر متناهی العدده، چون اسمین کثرت هست مثلا کثرت نفسی و مشتمل بر متناهی العدد نیست، اصلا مشتمل بر عدد نیست، تا چه برسه مشتمل بر متناهی العدد باشه. او مشتمل است بر دو تا یک که یکا عدد نیستن، مشتمل بر متناهی العدد نیست. پس باید شما از کل و کسرتین اثنین رو خارج کنید. همونطور که اگر مرادتون از متناهی متناهی مقدار بود، لازم بود از کل و کسرتین کسرتای مجرد رو خارج کنید. بگید کل و کسرتین مادیتین مشتملتون علا متناهی مقدار، اونجا باید قید میزدید که مجردات بیرون برن. در این دومی هم باید قید بزنید که اثنین بیرون بره، چون اثنین کثیر هست، کل کثرتین شاملش میشه، ولی مشتمل بر متناهی المقدار متناهی العدد نیست. پس باید اثنین رو خارج کنید. برای اخراج اثنین ناچارید قید اضافیتین بیارید. بگید کل کثرتین اضافیتین مشتملتون علا متناهی العدد. تا گفتین کل کثرتین اضافیتین، اثنین خارج میشه، چون اثنین کثرت نفسی است، کثرت نسبی و اضافی نیست. اثنین که خارج شد حرف درسته. کل کثرت نسبیتن مشتملتون علا متناهی العدد، یعنی از سه به بالا هر کدوم باشن مشتمل بر متناهی العدد هستن. حتی سه هم مشتمل بر دوست که متناهی العدده. بالاتر هم برید مشتمل بر پایین تر از خودش که متناهی العدده. هر کثرتی ولو هر کثرت اضافی مشتمل است بر متناهی العدد. خلاصه اشکال فخری رازی این شد که اگر مرادتون از متناهی المقدار، از متناهی متناهی المقدار باشد، کل کثرته نمیتواند عام باشد، شامل مجردات هم بشود، زیرا اونها مشتمل بر متناهی المقدار نیستند. باید قیدی بیارید که مجردات رو خارج کنه. اگر مرادتون از متناهی متناهی العدد باشد، باز کل کثرتین مشتمل بر متناهی العدد نیست، زیرا که اثنین کثرت هست مشتمل بر متناهی العدد نیست. ناچارید که شما اینجا هم قید بیارید، بگید کل کثرتین نسبیتین یا اضافیتین مشتملتون علی متناهی العدد. اگه اینطور بگید درست میشه. پس علی حال احتیاجی به قید دارید. دو بله، فقط مشتمل بر متناهی العدد بینید. دو مشتمل دو به علاوه یکه که یکش عدد نیست، دوش عدد، بس مشتمل بر متناهی العدد هست. سه مشتمل است بر دو به علاوه یک، دوش عدده، یکش عدد نیست و دو هم عدد متناهیه، پس سه مشتمل است بر عدد متناهی. دو عدد در هر سه عدد متناهی هم هست، عددی که نامتناهی نیست. یه روشنی من نمیدونم حالا اون تفسیری که شما میکنید تفسیر مخصوص خودتونه. تناهی اینه که متناهی باشه، سرکش بسته باشه. خب بله، متناهی مشتمل بر متناهی، متناهی مشتمل بر متناهی که ایرانی نداره شد. متناهی هم مشتمل بر متناهی. این اتاقی که اتاقی که متناهیست مشتمل بر یه وجب است، اون یه وجب هم متناهی. خب سه هم مشتمل بر دوست، سه یه متناهی مشتمل بر دویست که متناهی. اشکالی نداره اینه. بله، حالا میشه کسی نفسی هم باشه. بله، از بس بدیهی اشکال پیشون. بله، یه وجب هم متناهی، یه وجب هم متناهی. مگر ببین تو همون بحث این که مرکب از اجزای نامتناهی است، وجب رو که همه قبول دارن متناهی است. قائلین و اجزا، به این که جسم مرکب از اجزای بی نهایت، این توجه کنید، قائلین بعدا به دردمون میخوره. قائلینی که جسم رو مرکب از اجزای بی نهایت میدونن، جسم رو متناهی میدونن. بالاخره داره میبینه این یک سنگ مثلا فرض کنید 2 سانتیه، این از اجزای نامتناهی متشکل میکنه، نه خود این جسم نامتناهی باشه. خود جسم که داره میبینه، عقلش هم حکم میکنه، حسش هم حکم میکنه که این نامتناهی نیست، متناهیه. پس جسم متناهی است، اجزایی که این جسم ازش تشکیل شده نامتناهی است. دو هر سه. پس این که شما اعتراض میکنید بر من یه وجب متناهی است یا نه، بله یه وجب متناهی است بنابر قول همه. حرف اینه که این یه وجب متناهی مشتمل است بر اجزای نامتناهی یا مشتمل است بر اجزای متناهی یا اصلا مشتمل بر اجزا نیست. استقلال توی خود وجب یا بزرگتر از وجب است، ولی همه قبول دارن که جسم متناهیه. همه قبول دارن که این جسمی که ما مشاهده میکنیم خود جسم تنهایی است، هر سر اجزا این جسمه، که آیا اصلا جسم اجزا دارد یا ندارد. یکی میگه نداره، مثل نیستینا یه جزش ماده و صورته، دیگه جز دیگه نداره، اجزای ریز نداره. یکی میگه داره، اونی که میگه داره بعضیشون میگن متناهی، بعضی میگن نامتناهی. هر سر خود جسم نیست، خود جسم هم متناهی نیست. با معدود ملاحظه میکنی صرف عدد که به درد ما نمیخوری. بله، پس اینطور شد که اگر مرادتون از متناهی متناهل مقدار باشد، کل کثرتن درست نیست، باید مقید بشود به کل کثرتن مادیت. اگر مرادتون از متناهی متناهل عدد باشد، باز کل کثرتن درست نیست، باید مقید بشه کل کثرتن اضافیت تا اثنین بیرون بره، چون اثنین مشتمل بر متناهل مقدار نیست. بعد خود فخر رازی را حل نشون میده، میگه کل کثرتن رو به مادیتن مقید نمی کنی، کل کثرتن رو به اضافیتن مقید می کنی. میگیم کل کثرتن اضافیتن فهیه مشتملتون علا متناهل مقدار، متناهل عدد. هیچ دیگه مشکلی نداری، به این صورت حل می کنه مطلب. خب عبارتی بخونن. اما المتناهی این اراد به این متناهی، متناهی فی المقدار، فلا یکون موجودا فی کل کثرتین، چون کثرت تقع او یعنی تطلق علی المجردات ایزن، در حالی که مجردات مشتمل بر متناهی المقدار نیستن. این چون از خارج گفتم و مطلب روشنه، از رو تون میخونم. و این اراد مصنف بهی یعنی به متناهی، متناهی فی العدد رو، اشکال ما اینه که فلا یکون متناهی فی العدد فی کل کثرت حقیقیت، در کثرت های حقیقی یافت نمیشه، در همه کثرت های حقیقی یافت نمیشه، چون یکی از کثرت های حقیقی اثنینه و درش این متناهی العدد یافت نمیشه. لانه لا یکون موجودا فی الاثنین، زیرا این متناهی المقدار متناهی العدد در اثنین موجود نیست. اذ لا عدد اقل من، زیرا عددی کمتر از اثنین نداریم که بگوییم اثنین مشتمل بر او هست. لکنهو یعنی لکن متناهل عدد یکون موجودن فی کل کثرت اضافیت، زیرا اثنین کثرت اضافی نیست، لذا نباید توقع داشته باشیم که اثنین مشتمل بر متناهل عدد باشد. کثرت اضافی نیست، بیرون میره. اون که کثرت اضافی است مشتمل بر متناهل عدد هست، اثنین هم که مشتمل نیست چون کثرت اضافی نیست. فاذن یندقی، الان وقت تمامه، من بعد از برم بیرون، وقت اشکال کردنم بالاخره روشن بود. فاذن یندقی ان یهمل الکثره علی اضافیه، سزاوار است که هم کنیم کثرت رو در عبارت مصنف بر کثرت اضافی، حتی یستقیم الکلام، تا کلام مستقیم بشه، کلام مصنف صافی بشه. این اقوله هذه مؤاخذه لفظیه، بمونه جلسه آینده ان شاءالله توضیح میدم. الحمدلله.